In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. با برنامه کنکاش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. از اینکه به ما گوش میکنید از شما متشکرم. با ما همراه باشید تا گامی بزنیم در جهان استراتژی.
تنها دانشی که توی تمام کشورهای جهان پشت دیوارهای بلند دانشگاه‌های استراتژی ارائه میشه مقوله علوم استراتژیکه. و لذا وست پوینت در آمریکا، سندهرست در انگلیس قواعد بقای تمدنی رو تعلیم میدن.
خب شنوندگان خوب برنامه کنکاش، همونطور که استحضار دارید در جلسه قبل ما قول داده بودیم که پس از چیکن استراتژی در این برنامه بپردازیم به استراتژی قورباغه. با ما همراه باشید، حرفای شنیدنی خواهیم داشت با حضور استاد ارجمندم جناب آقای حسن عباسی استراتژیست و دکتر اینر. آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، باعث افتخار است که در خدمت شما هستیم با وجود ضیق وقتی که شما دارید. البته به حضورتون که این هفته قول داده بودیم آقای عباسی بپردازیم به استراتژی قورباغه، ظاهرا در زمستان 1384 علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه. غربی ها چی میخوان از جون این جک و جونورا؟ منظورشون در واقع سیاست خارجی چی؟ همش دنبال جونورا هستن. استراتژی قورباغه چی هست؟ باید بسید خواهش میکنم.
حالا این جک جونور که شما گفتید، این جک شما متوجه نمیشن، ولی بالاخره جونورا در مسئله نمادگرایی در صحنه سیاست، همونطوری که در به خصوص مباحث علمی و به ویژه فلسفی از سمبولیزم، مکتب سمبولیزم و نمادگرایی استفاده میشه، از این روی که هم در طرح استراتژیک در بهره گیری از طبیعت خب استفاده گسترده‌ای میشه. خب جا داره حتی اشاره کنم که ما در قرآن در روی کرده آیت مدار در قرآن سوای از اون بحث آیه های الهی که در خود قرآن هست، قرآن بارها از بعضی از موجودات، از بعضی از رفتار و حالات تحت عنوان در واقع آیات الهی در عرصه مناسبات با طبیعت یاد میکنن که عبرت آموزه و تدریس که حالا غربی ها در نوع به شکل عرفی اون از این قواعد استفاده میکنن، گاهی اوقات بسیار هم نامناسب و نامطلوب شبیه خود همین استراتژی قورباغه. مشخصا استراتژی قورباغه در روز دوم بهمن 1384 مجله آمریکایی تایم که یکی از دو مجله اصلی دو جناح جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا است، یعنی مجله تایم روبروی مجله نیوزویک، مجله تایم به قلم خانم دکتر شانون طرح استراتژی جدید ایالات متحده رو بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران تقریبا 4-5 ماه بعد از اینکه دولت جدید کار خودش رو آغاز کرد در سال 1384 اتخاذ کرد و اعلام کرد. خانم دکتر شانون از انستیتو بروکینگز این استراتژی رو تهیه کرده بود. جالبه که انستیتو بروکینگز مربوط به دموکرات هاست ولی برای جمهوری خواها این استراتژی رو تهیه کردن که خب اونجا گفته شده بود که به خانم کاندلیزا رایس به عنوان وزیر امور خارجه تحلیل شده و از اونجا به بعد استراتژی رسمی ایالات متحده استراتژی قورباغه بود. استراتژی قورباغه همچنین خانم دکتر شانون در اون مطلبی که ارائه کرده بود در مجله تایم معین کرده بود، از منظر دیپلمات‌های آمریکایی اروپایی به عنوان استراتژی جدید ایالات متحده و غرب علیه ایران در مواجهه با دولت نهم، دولت جدید ایران مطرح شده بود و برگرفته از رویه‌ای و روشی است که فرانسوی‌ها قورباغه رو در واقع تبخ می‌کنند. فرانسوی‌ها برای اینکه قورباغه رو بپزند اون رو نمی‌کشند و ذبحش کنند و اون رو بپزند، بلکه اون رو توی یک قابلمه آب سرد قرار میدن و اون قابلمه آب سرد رو توی اجاق قرار میدن. قورباغه زنده است توی قابلمه. آرام آرام که آب گرم میشه روی اجاق، قورباغه هم گرمش میشه و باز هم آب گرم میشه، قورباغه هم گرمش میشه تا مرحله‌ای که دیگه آب انقدر گرم میشه که قورباغه در واقع اونجا آب پز میشه و دیگه خیلی دیر شده برای اینکه وقتی متوجه اون حرارت میشه بتونه از اونجا نجات پیدا کنه، چون نوع وضعیت پوست بدن قورباغه و به تعبیر این افرادی که با کامپیوتر کار میکنن، این سنسورها و حسگرهای بدنش اون قابلیت رو نداره که متوجه این قضیه در کوتاه مدت بشه و خب طبیعتاً زنده زنده پخته میشه، آب پز میشه. در واقع فراگ استراتژی یا قورباغه استراتژی قورباغه ناظر به این شیوه تبخ قورباغه توسط فرانسوی هاست. به این دلیل علیه ایران مطرح شد یا علیه هر کس دیگه، هر گروه دیگه یا هر کشور دیگه وقتی مطرح میشه از این منظر هست که به خودش کار ندارن بلکه به اطراف او کار دارن و محیط اطراف اونو گرم میکنن. استراتژی قورباغه هم در شرایطی مطرح میشد که فرض بر این شده بود که ایران با توجه به انتخابات سال 1384 از آستانه تحمل بسیار بالایی برخوردار، نظام جمهوری اسلامی به سمت حرکت ضربه اولی و تهاجمی رفته، حاضر نیستن وقتی پرونده هسته‌ای کوتاه بیاد، دولتی رو مردم سر کار آوردن که ازش میخوان که در پرونده هسته‌ای به عنوان مقوله حق مسلم ماست با اون تحمیل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحمیل‌های قدرت‌های اتمی جهان رو نادیده بگیره و در راستای بومی‌سازی تکنولوژی صلح‌آمیز اتمی تلاش کنه. وقتی چنین آستانه تحمل بالایی از جامعه و از مردم دیده شد، اینا احساس می‌کنن دیگه تو اون مرحله نمیتونن به خود جمهوری اسلامی کاری داشته باشن و مجبورن به محیط پیرامونی اون بپردازن. این استراتژی نیز مثل خیلی از استراتژی دیگه‌شون کاملاً توهین‌آمیزه.
بله.
و کشور هدف رو به مثابه یه قورباغه فرض می‌کنه و اون رو بعد در درون آب آب‌پز کنن. حالا برای من جالب این که خب رسماً حتی این موضع‌گیری‌هاشون رو با تحلیل‌های حاشیه‌ایش هم منتشر می‌کنن. حالا اونا توی فضای افکار عمومی خودشون و نظام رسانه‌ایشون به بعضی از گزاره‌ها معتقدن که طبیعی است بعد از همچین کاری بزنن. به طور مشخص بعد از اینکه این استراتژی علیه ایران مطرح شد، خب نظرشون بود که محیط اطراف ایران و مناسبات ایران در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل امنیتی رو در محیط بین‌الملل به هم بزنن و به گونه عمل کنن که محیط پیرامون اینا دیگه آب گرمی باشه که ایران وسط اون دیگه آب گرم آب پد بشه. این سازوکار استراتژی قورباغه هست که یک استراتژی عملا فرانسویه. عموما هم انگلیسی ها و آمریکایی ها، یعنی آنگلو ساکسون ها، کمتر از این استراتژی استفاده کردن. اولین بار بود من میدیدم که مجموعه آنگلو ساکسون ها یعنی آمریکایی ها و انگلیسی ها دست یک ابتکار فرانسوی زده بودن در مواجهه با ایران و بعدم وقتی اینو اعلام کردن پای اون ایستادن.
بله خیلی متشکرم. آیا بسی شرایط حاکم بر نظام بین الملل و به طور خاص عرصه منازعه بین ایران و ایالات متحده در دوره‌ای که استراتژی قورباغه مطرح میشه در چه شرایطی هست؟
سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان، که دیگه در قضایای پلیس خوب پلیس بد اون نقش پلیس خوبشون رو نمیتونستن ایفا کنن. چند روز قبل از این مصاحبه انتشار مقاله خانم شانون، یعنی دوم بهمن 1384، فکر میکنم حدود یک ماه قبل از اون بود، آقای جک استرو وزیر امور خارجه انگلیس در مصاحبه با بی بی سی اعلام کرده بود که خیلی بد شد که دولت جدیدی در ایران سر کار آمد. ما با دولت قبلی توافق کرده بودیم تعلیق 10 ساله پرونده هسته‌ای رو. اونجا خبرنگار بی بی سی میپرسد آقای جک استرو که بعد از 10 سال چی میشد. گفته بود بعد از 10 سال اون موقع تصمیم میگرفتیم که چه کنیم.
بله.
و خیلی بد شد که مردم ایران به این سمت رفتن که حرکت تهاجمی داشته باشن و در پرونده هسته‌ای کار ویژه اینجوری جلو ببرن. پس سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان عملا در این مسیر دیگه اون نقش پلیس خوب پلیس بد رو نداشتن. ایالات متحده شرایطش شرایط مثبتی نبود. در عراق و افغانستان دچار مشکلات کلیدی شده بود. اگه خاطرتون باشه در اون دوره در عراق وضعیت بسیار بغرنج بود و حجم اقدامات تروریستی در سطح عراق مشکلات عجیبی برای مردم ایجاد کرده بود و ایالات متحده که آمده بود یک دموکراسی برای مردم بیاره، خودش در وسط معرکه گیر کرده بود، مدام انگشت اتهام رو به سمت ایران می‌گرفت. مشکلات اقتصادی ایالات متحده به سرعت در حال اوجگیری بود، همونطوری که قابل پیش بینی بود. و در نهایت در یک چنین شرایطی که اتحادیه اروپا از یک سو و خود آمریکا هم از سوی دیگه این شرایط مساعد رو نداشتند، خانم دکتر کاندلیزا رایس مبتنی بر استراتژی قورباغه مأمور شد که چین و روسیه رو قانع کنه که کمک کنن تا فضای پیرامونی ایران رو در واقع به یک گرداب و به یک باطلاق عجیبی تبدیل کنن، محیط رو برای ایران گرم کنن تا ایران وسط اون محیط جدای از نظام بین الملل منزوی بشه و در واقع آب‌پز بشه. در یک چنین محیط حساسی بود که دولت جمهوری اسلامی، دولت جدیدی که سر کار آمده بود، حرکت تازشی خودش رو شروع کرد. منتهی گام‌های این حرکت‌ها رو مبتنی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی و
تدابیر خود مقام معظم رهبری به گونه‌ای تنظیم کردن که این گام‌ها نه یک شتاب خیلی بالایی داشته باشه، نه خیلی کند باشه، گام‌های متعادلی باشه که در یک دوره تقریبا 3-4 ساله پرونده هسته‌ای ایران به مرحله برسه که راه بدون بازگشت باشه و ایران در حوزه تکنولوژی اتمی صلح‌آمیز به مرحله کاملا عینی برسه. خب در یک چنین شرایطی این حرکت متعادل ایران با احتساب مسائل بین الملل به گونه جلو میرفت که چاره نداشتن غربی ها، چون به خود ایران دیگه نمیتونستن به پردازن حمله کنن، تنها راهشون این بود که برن به سمت محیط بین الملل و محیط بین الملل رو برای ایران گرم و سوزان کنن.
خیلی متشکرم، فرصتی رو بگیریم از دوستانمون، باز میگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
به ما میگن شما در جامعه جهانی منزوی هستید، ما با اونها میگیم منزوی شمایید نه ما. امروز دنیا از روشهای آمریکا متنفر است، امروز دنیای اسلام از اندونزی تا مغرب هر جا شما برید از مردم سوال کنید نفرت از سردمداران کاخ سفید در اعماق دلهای مردم وجود دارد. اگر میخواهند بدانند چی منزوی است، بنده پیشنهاد میکنم یک رفراندومی در دنیای اسلام به راه بیندازند برای سنجیدن میزان محبوبیت رئیس جمهوری ما و رئیس جمهور آمریکا. اگر سردمداران رژیم آمریکا از نتایج خفتبار چنین رفراندومی و نظرخواهی نمیترسن، این گویای میدان بیان را بیندازن. امروز ملت‌ها از آمریکا متنفرند، بسیاری از دولت‌ها هم متنفرند، متأهل مصالحشون اجازه نمیده که این نفرت رو بر زبان بیارن، اما نفرت اونها گاهی کمتر از ما هم نیست.
بله آقای عباسی، همونطور که میدونیم استراتژی قورباغه هم مثل استراتژی قبلی کشورهای غربی و ایالات متحده با شکست مواجه میشه، بفرمایید که چه مدیریتی رو به کار بستن دولت مردان و در واقع سیاست مداران در نظام جمهوری اسلامی ایران که در واقع مدیریت کردن این استراتژی رو؟
خب من به خاطرم هست که تقریبا 2 روز بعد از اینکه این مقاله منتشر شد و رسما استراتژی جدید آمریکا علیه ایران رسانه‌ای شد، در روزنامه همشهری پاسخ این استراتژی رو دادم. عنوان مطلب هم این بود که استراتژی قورباغه ابعاد و امکان سنجش. امکان سنجی کردیم که آیا امکان داره که ایران مبتنی بر استراتژی قورباغه آب پز بشه، به تعبیری که اونها میگفتن با اون لحن توهین‌آمیز اون استراتژی، یا نه. 12 دلیل در اون مرحله اقامه کردیم برای اینکه امکان نداره جمهوری اسلامی مبتنی بر استراتژی قورباغه اونطوری که طرح غربی ها بود آپز بشه. که یکی از مهمترینشون مسئله مهم وابستگی غرب به انرژی ایران بود. اگه خاطرتون باشه دقیقاً همون موقع این استراتژی منتشر شد، روسیه نفت و گاز خودش رو به سمت اروپا در همون اوج زمستون بسته بود و درخواست قیمت بالاتر از کشور اوکراین به بعد از بقیه کشورها، از اتریش و از سایر کشورهای اروپایی کرده بود و اونها سراسیمه دنبال جایگزین‌های انرژی می‌گشتن که خب هیئتی به ایران آمده بود. لذا یکی از مسائل این بود که نظام بین‌الملل به انرژی ایران بسیار وابسته است، این امکان پذیر نیست. ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق گیر کرده بود، نیاز به این داشت که از اونجا نجات پیدا کنه، امکان این رو نداشت پس که در واقع احساس کنه محیط پیرامونی ایران رو میتونه گرم کنه. بحران انرژی برای اروپا بسیار جدی بود، بحران اجتماعی و بحران‌های دیگه‌ای که مطرح بود. مسئله مهم این بود که در جمهوری اسلامی شوک حاصل از انتخابات مهم دور ریاست جمهوری برخلاف علایق و پیش‌بینی‌های مورد نظر ایالات متحده رقم خورده بود و خود غرب. این بود که یک اعتماد به نفس ملی در ایران به وجود آورده بود و نظام بین الملل و کشورهای منطقه‌ای هم نسبت به این تغییر ساختار جدید در ایران عمل می‌کردند. مسئله بعدی واکنش گسترده جهان اسلام پس از توهین نشریات اروپایی به ساحت مقدس پیامبر جلال القدر اسلام بود که اگه خاطرتون باشه روزنامه‌های دانمارکی کاریکاتورهای کشیده بودن و توهین کرده بودن. اون دوره دوره‌ای بود که انزجار یک پارچه گسترده‌ای از سوی مسلمین علیه غرب به نمایش گذاشته شده بود. مواردی از این دست نکاتی بود که اون موقع فهرست شد و مشخص شد که اساساً در عرصه مسائل عمومی و مسائل تخصصی در روابط بین الملل شرایط برای اینکه ایران منزوی بشه و کاملاً محیط بین الملل برای ایران تبدیل به یک دیگه در حال جوشیدن بشه کاملاً منتفی بود، به خصوص که در آمریکای لاتین زیر گوش ایالات متحده در محدوده سرزمین دکترین جیمز مونروه، چون مبتنی بر دکترین جیمز مونروه در 150 سال گذشته قرار بود که هیچگاه هیچ کشور فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای در آمریکای لاتین زمین ظهور بروز نداشته باشه، اما زیر گوش اون فیدل کاسترو تکثیر شده بود. اون موقع بحث این که ونزوئلای چاوز و بولیویه ایوا مورالس در حال تکثیر بودن و کشورهای متعددی در آمریکای لاتین این زمینه رو داشتن که روبروی آمریکا بایستن، خب اینها همه حاکی از این بود که ایالات متحده در زیر گوش خودش هم نمیتونه شرایط رو برای ایران گرم کنه. کره شمالی به همین نسبت اعلام کرده بود که تا رفع کامل تحریم ها، یعنی در روز جمعه هفتم بهمن 84 موقع اعلام کرد که تا رفع کامل تحریم ها همه مذاکراتش رو با آمریکا تعویض میکنه و قطع میکنه. این نشون میداد که کره شمالی هم متاثر از رفتار ایران می ایستاد روبروی غربی ها و نوعی الهام بخشی از رفتار ایران و ایستادگی ایران در روز پرونده هسته ای در سوی کشورهای دیگه هم دیده شده بود. مواردی از این دست مطرح بود، هند و پاکستان که قرار بود برای انتقال خط لوله گاز ایران به هند با هم دیگه تعاملی داشته باشن، چون هند و پاکستان درگیر مناقشات مرزی و درگیر نظامی بودن، هر دو کشور اعلام کردن که پاسخ آمریکا رو خواهند داد و اساسا نفت ایران رو گاز ایران رو دریافت خواهند کرد و اون خط لوله رو خواهند کشید. مواردی از این دست مواردی بود که حکایت از این میکرد که استراتژی قورباغه مؤثر واقع نخواهد شد. گفتم که من تقریبا دو روز سه روز بعدش رسما اعلام کردم در دلائل رو منعکس کردم که این استراتژی شکست خواهد خورد. تدبیر ویژه رهبران نظام در این زمینه این بود که تمام تلاششون بود از انزوای جمهوری اسلامی جلوگیری کنن، مناسبات بین الملل رو به صورت جدی تری جلو ببرن، هم در روابط بین الملل هم در مناسبات بین الملل تمام اهرم های فشار جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد، انرژی، روابط تجاری، واردات و صادرات، مسائل فرهنگی، دیپلماسی عمومی همه به سمتی رفت که همون موقع مطرح شد که به جای استراتژی قورباغه جمهوری اسلامی از خاکستر تهدید این استراتژی مثل پرنده‌ای به نام ققنوس برخواهد خواست. استراتژی قورباغه به سرعت خونسا شد و تقریبا ما دوره 80-85 رو با این گذروندیم و نتایج امروز نشون میده که این جمهوری اسلامی نبود که در فضای استراتژی قورباغه قرار بود آبپز بشه، بلکه امروز رو که نگاه میکنم میبینم در منطقه این رژیم صهیونیستی است که به مثابه بچه وزغی در وسط این تشت جوشان بیداری اسلامی در حال جوشیدن و در واقع آبپز شدن.
خب آیا بسی استراتژی قورباغه وقتی مطرح میشه پاسخ ایران به این استراتژی چی بود و خواهش میکنم نسبت استراتژی قورباغه رو با چیکن استراتژی که فرمودید در واقع استراتژی چیکن ادامه داره، سالهاست که ادامه داره و همچنان الان در حال انجام هست، این نسبتش رو هم یه اشاره بفهمید.
بله، همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم در چیکن استراتژی ما بیش از 6 ساله الان نزدیک 6 ساله 4 5 ماه هست که از خدمت استراتژی چیکن بین ایران و آمریکا میگذره. هر لحظه این اتومبیل ایران و آمریکا در این جاده‌ای که هیچ کدوم حاضر نیستن از موضع خودشون کوتاه بیان به هم بخوره و این فضا فضایی است که کاملا فضای رادیکالیزه و ملتهبی به نظر میرسه. حالا چطور ممکنه که همزمان که یه استراتژی مستمر ادامه داره یه استراتژی این وسط مطرح بشه به نام استراتژی قورباغه؟ ببینید فلسفه کار اینه که استراتژی چیکن عمدتا با توجه به رفتار ایران تعریف شد، یعنی استراتژی اکتیو و فعال بود. استراتژی قبلی استراتژی پسیو بود موضع ایران، یعنی استراتژی منفعل. جمهوری اسلامی در استراتژی هویج و شباخ، استراتژی پلیس خوب پلیس بد، در مکانیزم ماشه و در شوک و بهت کاملا منفعل بود.
بله.
اما در استراتژی چیکن یک نقش اکتیو و فعالی رو عهده‌دار شد و تلاش کرد که در این مسیر کوتا نیاد مستقیم بره. حالا اون گفته بود من شاخ به شاخ میام، ایران هم مستقیم رفت، کوتا نیومد و مرحله به مرحله جلو رفت در پرونده هسته‌ای، ابتدا در یوسیف اصفهان، بعد در نیروگاه نتنز و بعدم در مرکز تقلاب سنگین عراق و بعدم اون سانتریفیوژها رو فعال کرد تا بعد تحصیلات فوردو و به همین نسبت تحصیلات اتمی بوشه رو با کمک روسها نهایی کرد و این گام به گام کار جلو رفت. خب ایالات متحده چون استراتژی پنجم یعنی چیکن استراتژی از سوی ایران بیشتر فعال بود تا از سوی آمریکا، لذا اینجا دیگه مسئله همترازی و برابری بود. در استراتژی قبلی یک طرف غالب بود، یک طرف مغلوب، مدام اونها از موضع بالا بحث می‌کردن. در استراتژی چیکن ایران و آمریکا همتراز روبرو هم دیگه میومدن و کسی از موضعش کوتاه نمیومد. آمریکایی‌ها چون دیدن دیگه نمیتونن چنین موقعیتی رو تحمل کنن، رفتن سراغ اینکه محیط جهانی رو، نه فقط محیط پیرامون در منطقه،
بله،
تبدیل کنن به یک قابلمه‌ای که در اون آب میجوشه و ایران داخل اون آب پمپ بشه. حالا نکته حائز اهمیت اینه که انستیتو بروکینز وقتی این استراتژی رو برای کاخ سفید تعیین میکنه و تدارک میبینه به عنوان انستیتو دموکرات‌ها برای جمهور خواه تعیین میکنه و بخش موجزی از اون رو خانم شانون در مجله تایم منتشر کرد و موضع‌گیری‌های جهانی رو مورد بررسی قرار داد، حکایت از این میکرد که در واقع نوعی استیصال در سیاست خارجی ایالات متحده رقم خورده. این استراتژی از اینجا مطرح شد و انطباقشون هم با همدیگه این بود، یعنی در واقع قرار بود در استراتژی قورباغه اینا ناکارآمدی ها و ناکامی هایی که در استراتژی چیکن داشتن رو بیان اینجا خونسا کنن و اونجا چون در چیکن قرار بود که ایران و آمریکا شاخ به شاخ به سمت هم برن، ببینیم کی جربوزه مرغ داره، کی زودتر میترسه، کم میاره و از روبروی طرف مقابل کنار میره، که فعلا مشخص شده نه ایران کوتاه اومده نه آمریکا، یعنی هر دو طرف بر سر موضع خودشون موندن. خب پس هنوز معلوم نشده جربوزه کی جربوزه مرغه با گذشت 6 سال و تقریبا 4-5 ماه. اما در قضایای استراتژی قورباغه قرار بود ضمن اینکه ایران حاضر نیست از موضع خودش کوتاه بیاد، در دیگه جوشان مناسبات بین الملل و روابط بین الملل در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و مسائل نظامی و غیر ازالک ایران رو آپس کنند. این نسبت این دوتا با هم دیگه اینگونه رقم میخوره. راه و شیوه خونسا کردن استراتژی قورباغه از سوی جمهوری اسلامی دو بچه کلی داشت. یک بچه کلیش این بود که به هیچ وجه ایران از استراتژی چیکن ذهنش متوجه به استراتژی قورباغه یا هر استراتژی دیگه نشه، یعنی تصمیمش تغییر نکنه و رو همون تصمیم قبلی بمونه، محکم در موضع خودش پافشاری کنه و جلو بره. در اون مرحله که خاطرتون باشه تمام تجمعات عمومی مردم ایران یک شعار ثابت داشت در طول 3 سال، اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ما. این فضای عمومی حکایت از این میکرد که همه مردم ایران برای مواجهه آماده‌اند. نکته دوم این بود که تلاش رو در بیرون مرزها به هیچ وجه ایران هیچ امتیازی نده و اجازه نده روابطش با کشور دیگه دچار خدشه بشه و در یک محیط و شرایط کاملا متعادلی مبتنی بر در واقع اون تفاهمی که بین ایران و کشورهای مختلف بود، اون روابط به خصوص از نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گسترش بیشتری پیدا کنه. در حوزه تعامل با افکار عمومی هم دیپلماسی عمومی ایران فعال شد، رسانه‌های متعدد داخلی ایران به زبان‌های مختلف از زبان عربی تا رسانه‌های دیگه توسط رسانه ملی راه اندازی شد و خب این فضا به سمتی رفت که جمهوری اسلامی توانست اجازه نده یک نظام یک قطبی به وجود بیاد و محدود بشه. پس هم وقتی ما نگاه می‌کنیم به استراتژی قورباغه این مد نظرمون باشه که استراتژی چیکن و جربوزه مرغ رو اینا می‌خواستن خنثا کنن با طرح این استراتژی. همین که اتفاقا جمهوری اسلامی نشون داد که وقتی به سخره گرفت استراتژی قورباغه رو، حکایت از این می‌کرد که آستانه تحمل جمهوری اسلامی خیلی بالاتر از این حرف هاست که بشود جمهوری اسلامی رو منزوی کرد و جهان بیشتر از اون وابسته به جمهوری اسلامی است، جهان بیشتر از اون نیاز به عضو مؤثری مانند جمهوری اسلامی داره که غربی‌ها بتونن با ترفندهای این چنینی اون رو در واقع اذیت کنن. جمله‌ای که اون موقع خاطرم هست نوشته بودم توی نشریات این بود که چه عرقی می‌ریزن استراتژیست‌های غربی برای اینکه به قول شما از این باغ وحش و جک جونورا و اینا بتونن یک استراتژی‌های جدیدی ایجاد کنن و دیگه تکشیده بود در واقع نظام تصمیم سازیشون.
بله متشکرم. من یک دو جمله کوتاه اگه بخوام نتیجه گیری بکنم برای شنوندگان، این بود که استراتژی قورباغه که در واقع میپردازه به شیوه طبخ قورباغه توسط فرانسویان در بهمن سال 1384 به قلم خانم دکتر شانون که از اعضای مؤسسه بروکینز هستن در مجله تایم منتشر شده. 11 دلیل ما در واقع شنیدیم از زبان جناب آقای عباسی که نشون میداد در واقع ناکارآمدی استراتژی قورباغه رو نشون میداد که یکی از مهمترین این دلایل وابستگی غرب به انرژی ایران و نفت ایران که از شاهراه خلیج فارس گذر میکنه بود. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. خواهش میکنم برنامه بعدی ما رو هم دنبال بفرمایید. در هفته آینده ما خواهیم پرداخت به استراتژی آنفلانزای نیویورکی با حضور جناب آقای عباسی. آقای عباسی سپاسگزارم از اینکه
خواهش میکنم
در این برنامه هم با ما همراه بودید و از همه شما شنوندگان عزیز و گرامی تا برنامه آینده خدایا رو نگهدار همیشه.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایمان.